360 में पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बिगड़ते हालात क्या इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएंगे
अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद उनकी तमाम तवज्जो अब यहां पर मरकूज होगी
अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 मैं हूं मोहम्मद आतिफ वेलकम टू द शो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल मुसलसल खराब हो रही है और दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है जुलाई के महीने में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ गुज़श्ता महीने दहशतगर्द हमलों में 124 हलाकतों और 218 जख्मियों के साथ ये गुज़श्ता महीना साल का दूसरा मोहलिक तरीन महीना रहा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ यानी पिक्स के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई में मुल्क में कुल 54 अस्करियत पसंद हमले हुए मुतासरीन में 77 आम शहरी और 37 सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार शामिल थे जबकि 181 शहरी और 36 सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार हलाक जख्मी हुए इन बढ़ते हुए दहशतगर्द हमलों के बायस आम लोगों में ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि इस साल के दौरान मुतवक्के आम इंतखाबात क्या ताखीर का शिकार हो सकते हैं पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले साबिक कबायली इलाकों में सूरत हाल खास तौर पर तश्वीशनाक है बाज़ सियासी जमातों ने यह भी कहा है कि उनके उम्मीदवार उन इलाकों में इंतखाबी मुहिम नहीं चला पाएंगे जबकि सूबे की एक बड़ी पार्टी के अरकान का कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो उन इलाकों में उनकी पार्टी का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे कि आया मुल्क में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पाकिस्तान के सियासी पस मंजर खसूसन इंतखाबात के इनकाद को मुतासर कर सकती है मौजूदा साल के दौरान पाकिस्तान में गुज़श्ता दो सालों के मुकाबले में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है ये कहना है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज का साल 2023 में अब तक मुल्क में 18 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं जिसके नतीजे में 200 अफराद हलाक और 450 जख्मी हुए जबकि 2022 में कुल 15 खुदकुश हमले हुए थे इस साल 9 हमले उन कबायली इलाकों में हुए जो माजी में फाटा का हिस्सा थे जिनमें 60 अफराद हलाक और 150 जख्मी हुए जबकि खैबर पख्तूनख्वा ही के दीगर इलाकों में होने वाले 4 हमलों में 110 अफराद हलाक और 245 जख्मी हुए बलूचिस्तान में भी इस साल 4 खुदकुश हमले हुए जिनमें 14 अफराद हलाक और 27 जख्मी हुए इस साल एक खुदकुश हमला सिंध में हुआ जिसमें 5 अफराद हलाक और 18 जख्मी हुए अब चलते हैं हम हमारे नुमाइंदे अरशद मोहम्मद के पास जो कि 30 जुलाई को होने वाले हमले के बाद बाजोड़ से रिपोर्टिंग भी करते रहे वहां उन्होंने सूरत हाल देखी अरशद से ही इस बारे में मजीद बात करते हैं अरशद आप वहां थे और आपने ये सारी सूरत हाल उस हमले के बाद की देखी पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताइए कि इस हमले से पहले बाजोड़ में खासतौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी थी
बड़ी मेहरबानी आते साहब तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैं खुद ही बाजोड़ गया हुआ था और खासकर मुख्तलिफ जो कबायली इलाके हैं दूसरे कबायली इलाकों की तरह बाजोड़ में सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो काफ़ी मखदूश है आपने सुना होगा कि पिछले 6 महीनों से मुतवातिर वहाँ से IED की जो खबरें हैं वो आ रही हैं वहाँ से टारगेट किलिंग की जो खबरें हैं वो आ रही हैं वहाँ से जो बम ब्लास्ट हैं उसकी खबरें आ रही हैं तो ये पिछले तकरीबन 9-10-11 महीनों से ये खबरें मुतवातिर जो हैं वहाँ से आ रही हैं और मैं आतिफ साहब आपकी इसकी खास बात ये बताता चलूँ कि उसमें ज़्यादातर जो अपराध निशाने पर है वो जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदे हैं
और ऐसा क्यों है क्या वजह है क्यों JUI के रहनुमाओं को टारगेट किया जा रहा है
जी आतिफ साहब तकरीबन JUI के जो खुद आदाद शुमार है उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ बाजोड़ में उनकी 19 जो कारकुन के हैं वो हलाक हो चुके हैं उनको निशाना बनाया गया है और उन 19 में से ज्यादातर की जो जिम्मेवारी है वो दाइश प्रसन्न की हुई है। वो उनका कहना है जमीयत उलमाए इस्लाम का कि उनके साथ कोई नस्ल की या कोई जाति दुश्मनी की नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सपर्ट से बात करते हैं उन लोगों का कहना है कि देवबंद और सलफी ग्रुप जो है खासकर बाजौर में वो दोनों बहुत सरगर्म है और यहाँ पे जो जमीयत उलमाए इस्लाम के अरकान पे ज्यादा हमलों की वजह जो है वो देवबंद और सलफी ग्रुप के दरमियान जो कश्मकश अभी जारी है ये उसका नतीजा है। और मैं सर आपको ये भी बताता चलूं कि दाइश की जानिब से बाजौर में ये सबसे बड़ा हमला था जिसकी जिम्मेवारी कबूल की थी। आपने पहले सुना होगा कि पेशावर में इमाम बारगाह पे जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेवारी भी दाइश ने कबूल की थी। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जो हमले होते हैं और टारगेट किलिंग होती है उसकी जिम्मेवारी कबूल करते हैं।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दाइश वहाँ ज्यादा सरगर्म है। ये बताइए कि इस हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों ने क्या इकदाम लिए हैं और सियासी पार्टियां जो वहां सियासत कर रही हैं, जिनका वहां वोट बैंक है, जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं, वो अब इस सूरत हाल के बारे में क्या कह रही हैं?
जी आतिफ साहब, सबसे पहले आपने सिक्योरिटी वालों की बात की है, वहां पे जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के अफराद हैं उनसे हम बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस हमले की सियासी बुनियादों पे वो तहकीकात कर रहे हैं, उन इलाकों की जो टेक्सिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो कैमरे हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। इससे पहले भी दाइश के लोग वहाँ पे फंसे गए हैं और अब भी मुख्तलिफ जो इस हमले में मुलव्वस हैं उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी है। और जब तक जो बात रही सियासी पार्टियों की और उसकी इलेक्शन कैंपेन की, तो आज मेरी तीन पार्टियों के कारकुनान से और जो मुख्तलिफ लीडर हैं उनसे बात हुई है। उनमें एक जो है जमीयत उलमाए इस्लाम के जलील जान साहब से और दूसरी एएनपी के सरदार हुसैन बाबक साहब से और कौमी वतन पार्टी के तारिक खान जो कि सीनियर नायब सदर है। इन तीनों की मजमू जो मैं आपको बातों का मजमू बताऊँ, उन लोगों का कहना है कि ये पार्लियामानी पार्टियाँ हैं, उन लोगों को इलेक्शन में जाना है, लेकिन जब तक सिक्योरिटी से किसी जो सूरत हाल है ये मखदूश है और सब लोगों को एक तरह का वो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, कोई एक पार्टी है वो अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो जलसा भी कर सकते हैं, वो कॉर्नर मीटिंग भी कर सकते हैं वो लोग, दूसरी पार्टी है कि वो लोगों से नहीं मिल सकते। तो जब आप सियासी पार्टी को लोगों से दूर रखेंगे तो फिर वो किस तरह अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे ले जा सकते
बहुत,
हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अरशद जी। अरशद बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और ये अपडेट्स दी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP की जानिब से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा हुआ है। इन वाकयात के बाद पाकिस्तान की फौजी और सिविलियन क़यादत ने काबुल में तालिबान हुकूमत से एहतजाज किया है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम का मौकफ है कि दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों के पीछे अफगान सरजमीन पर मौजूद अस्करियत पसंद अनासर का हाथ है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में TTP की जानिब से बढ़ते हुए हमलों के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है और ये हुकूमत के लिए कितनी चैलेंजिंग साबित हो रही है, जानने की कोशिश की है हमारे रिपोर्टर नजरुल इस्लाम ने।
यह मनाजर चंद हफ्ते पहले जिला खैबर की तहसील बाड़ा में एक पुलिस स्टेशन पर किए जाने वाले खुदकुश हमले के हैं, जिसमें तीन पुलिस एहलकार हलाक जबकि मुतादद जख्मी हुए। हलाक होने वालों में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद तैयब अफरीदी भी शामिल थे।
मैं वादी तीरा में था और इस वाक्ये की इत्तला टेलीफोन के जरिए मिली कि तैयब शहीद हो गए हैं, जिसके बाद खानदान के दीगर अफराद के हमरा हम बाड़ा आ गए। मैं शदीद सदमे में था मगर सब्र के सिवा कोई चारा नहीं था। मेरे दिल का हाल तो खुदा ही जानता है, क्योंकि औलाद तो दिल के टुकड़े की मानिंद होती है।
बाड़ा पुलिस स्टेशन पर हमले की जिम्मेदारी TTP की एक्जिली शाख ने कबूल की। TTP ने रवां साल के पहले 6 महीनों में 300 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी का दावा किया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 250 से ज्यादा पुलिस अहलकार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हलाक हो चुके हैं। आला पुलिस अहदेदारों के मुताबिक पुलिस सॉफ्ट टारगेट जरूर है मगर वो अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है।
पुलिस का काम जाहिर है एक मुश्किल काम है, जहाँ पे जाहिर है इस किस्म की चैलेंजेस से वास्ता पड़ता है और ये एक डिफिकल्ट एरियाज हैं जिसमें ये काम हो रहा है। जाहिर है पुलिस ने अपना गार्ड हाई रखा हुआ है, अपना वो कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी कर रहे हैं اور کوشش یہی ہے کہ یہ واقعات نہ ہوں, اور اگر کہیں ہوتے ہیں تو فوری طور پر ٹریس ہوں اور ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچا سکیں.
پاکستان کی فوج کی جانب سے 2014 میں دہشت گردوں کے خلاف شروع کی جانے والی مہم ضرب عزب سے کسی حد تک ملک میں ٹی ٹی پی اور دیگر عسکری پسند گروہوں کا صفایا کیا گیا, لیکن اگست 2021 میں افغانستان میں افغان طالبان کی واپسی کے ساتھ ہی عسکری پسندوں کے حملوں نے پاکستان میں دوبارہ سے زور پکڑ لیا ہے.
ایک وقت میں ٹی ٹی پی شیرازہ بکھر گیا تھا, بعد میں یہ نور ولی مسعود کے نیچے منظم ہوئے, لیکن اس سے پہلے ان کی افرادی قوت جب نیٹو امریکہ وہاں تھی تو وہ بٹی ہوئی تھی, وہ افغان طالبان کے شانہ بشانہ وہاں بھی لڑ رہے تھے, لیکن اب امریکہ کے جانے کے بعد اور وہاں پر افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد ان کی تمام توجہ اب یہاں پر مرکوز ہو گئی ہے.
گزشتہ ماہ سیکیورٹی فورسز پر پے در پے حملوں کے بعد پاکستان نے افغان طالبان قیادت سے شدید احتجاج کیا. پاکستان کی اعلی فوجی اور سویلین قیادت کی جانب سے افغان سرزمین کو دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کیے جانے کا الزام عائد کیا گیا, جسے افغان طالبان نے مسترد کیا. ماہرین کے مطابق گزشتہ دور حکومت میں ٹی ڈی پی کے ساتھ کیے گئے مذاکرات کے نتیجے میں قلعدم تنظیم کو منظم ہونے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا موقع ملا.
یہاں پر وہ ان کی موومنٹ آسان ہو گئی, اور اب یہاں پر بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ کافی حد تک منظم ہو گئے ہیں, اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے ابھی سیکیورٹی فورس کے لیے کہ وہ بے تربہ حملے کر رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں ہے ایک دہشت گردی ہے کہ آپ نے کسی جگہ بم رکھ دیا, یہ تو اب وہ ایک شورش کی نشاندہی ہے کہ دس دس کے جتھے حملے کر رہے ہیں اور پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں.
ماہرین کے مطابق اگر پاکستان کو ٹی ٹی پی اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے خلاف کامیابی حاصل کرنی ہے تو دفاعی پالیسی کو ترک کر کے جارحانہ پالیسی اپنانی ہوگی, جیسا کہ ضرب عزب کے وقت اختیار کی گئی تھی. دوسری جانب باڑہ پولیس اسٹیشن خودکش دھماکے میں 32 سالہ بیٹا کھونے والے مصر خان کہتے ہیں کہ وہ جنگ کے بجائے امن کو ترجیح دیں گے, کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کو مزید خون ریزی سے بچایا جا سکے. نصر الاسلام, وائس آف امریکہ, باڑہ, خبر ایجنسی.
جی, نظر الاسلام کی رپورٹ آپ نے دیکھی, اور اسی گفتگو کو اب آگے بڑھاتے ہیں, اور گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے وابستہ ڈاکٹر اسفندیار میر, اور اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پکس کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ خان. اسفندیار, تھینک یو سو مچ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں, اور عبداللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. اسفندیار, پاکستانی حکومت اور فوج تو کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان میں بیٹھی ہے, اس کے پاس محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں, اس کو جو امریکی افواج یا اتحادی افواج جو اسلحہ چھوڑ کر گئی تھیں وہ اس کو مل رہا ہے, اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اوپر ٹی ٹی پی اٹیکس کر رہی ہے. لیکن طالبان کے وعدوں کی جو باتیں ہوتی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان وہ زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں یا وہ واقعی سیریسلی ٹی ٹی پی کو پرسو کریں گے؟
جی, بہت شکریہ آتف, آپ نے شو میں بلایا. جی, میرے خیال میں پاکستانی حکومت کے اس پوزیشن, اس پرسپیکٹیو میں کافی وزن ہے کہ طالبان اور ٹی ٹی پی کا ایک گٹھ جوڑ ہے, طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جہاں جو ایک طرح کی پالیسی مسٹیک پاکستانی حکومت اکنالج نہیں کری, وہ یہ ہے کہ یہ گٹھ جوڑ بہت سالوں سے ہے. آپ پچھلے 10-15 سال جب سے ٹی ٹی پی ایک تنظیم کے طور پہ ابھری ہے, یہ عیاں ہے جو لوگ کلوزلی اس تنظیم کو فالو کرتے رہے ہیں کہ وہ طالبان سے نہ صرف انسپائرڈ ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے نیٹ ورکس کنیکٹڈ ہیں, ان کے لوگ طالبان کی چھتری تلے لڑتے رہے ہیں, طالبان ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. سو اگست 2021 میں یہ بات واضح تھی کہ طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کریں گے, اور ہم ایسا ہی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. افغانستان میں نہ صرف پناہ گاہیں ہیں بلکہ بہت ایک پرمیسیو قسم کی انوائرمنٹ ہے جو کہ ٹی ٹی پی کو اویلیبل ہے. وہ وہاں پہ ٹرین کر سکتے ہیں, وہ وہاں فنڈ ریز کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ریکروٹمنٹ میں بھی آزادی رکھتے ہیں. سو یہ اس موقف میں کافی وزن ہے. جہاں تک طالبان کے وعدوں کی بات ہے, ان کا جو معاہدہ تھا وہ امریکی حکومت کے ساتھ تھا. اس معاہدے کے تحت انہوں نے کمٹ کیا کہ وہ القاعدہ کے اوپر چند ریسٹرکشنز لگائیں گے, القاعدہ کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے, چند ریسٹرکشنز لگائیں گے. اور چند اینالسٹ محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ ریسٹرکشنز القاعدہ کے اوپر لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور تنظیم کے اوپر ابھی تک ایسے نہیں لگ رہا کہ طالبان ان کو زیادہ کسی وگر کے ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, خاص طور پہ ٹی ٹی پی کو تو بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ کنٹرول کریں.
رائٹ, تو پاکستان کے پاس اب چوائسز کیا ہیں؟
جی, پاکستان کا جو چوائس سیٹ ہے وہ بہت محدود ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے پاکستان نے پولیٹیکل کوشش کی ہے, لگتا ہے پاکستان نے انڈیوسمنٹس, پازیٹیو انڈیوسمنٹس ڈینگل کی ہیں طالبان کو. طالبان کی بین الاقوامی سطح پہ ایک طرح کی وکالت کی ہے, ان کو نارملائزیشن کا ایک طرح کا ایک انسینٹیو دینے کی کوشش کی ہے. سو وہ پولیٹیکل آپشنس ایگزاسٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان کا اکنامک لیوریج ہے طالبان کی ریاست کے اوپر, طالبان کے لیڈرز کے اوپر, ان کے پاکستان میں ان کی پراپرٹی ہے, ان کے اور طرح کے کاروبار ہیں. اور پھر ایک ملٹری آپشن بھی ہے. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج نے چند ایئر اسٹرائکس کی, کراس بارڈر ایئر اسٹرائکس کی افغانستان کے اندر. سو شاید اس طرف بھی بات جا سکتی ہے. اور آرمی چیف جنرل آصف منیر کے لیٹسٹ بیان میں اس
کا اشارہ بھی ہم کاروائی کریں گے. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور عبداللہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. عبداللہ صاحب, ایک ایسے وقت میں جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں, اگلے الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہونی ہے, اس وقت میں یہ جو سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں, اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے سے پہلے اور خاص طور پر انٹرم گورنمنٹ کے اندر پاکستان کی جو بھی نگران حکومت ہوگی اور سیکیورٹی ادارے ہوں گے, ان کے لیے کس قسم کے یہ چیلنجز ہوں گے؟ اور کیا یہ مزید, جیسے آپ کی آج ہی کی جو پریس ریلیز ہے وہ بتا رہی ہے کہ جولائی بدترین مہینہ رہا ہے پچھلے چند مہینوں میں, دوسرا بدترین مہینہ رہا ہے ہلاکتوں کے حساب سے, تو آگے آنے والے حالات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
بہت شکریہ آتف صاحب. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کا جو دیکھیں گے ہسٹورک پرسپیکٹیو میں, اگر ہم جون یا اس سال یا پچھلے سال کے کمپیریزن میں دیکھتے ہیں پھر تو بلٹنڈ اٹیکس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. لیکن اگر ہم اس کو الیکشنز کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو 2008 میں جو الیکشنز ہوئے تھے اس سے پہلے تو صورتحال بہت زیادہ خراب تھی ہے. آپ کو بتایا کہ سوات کا کافی سارا علاقہ اور ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان کئی جگہ تو پاکستان کی ریٹی نہیں تھی اور وہ ملٹنٹ گروپس کے کنٹرول میں تھا, پھر بھی الیکشنز ہوئے 2008 میں. اور آپ کو پتا ہے بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی دسمبر میں اور فروری میں الیکشنز ہوئے تھے, اس وقت تو صورتحال بہت زیادہ خراب تھی, پھر بھی پاکستان میں الیکشن ہوئے. پھر اس کے بعد 2013 کے سے پہلے بھی صورتحال آج سے تو کئی گنا زیادہ گھمبھیر تھی اس وقت. اور 2013 سے پہلے جو چار مہینے مسلسل جو ہے نا یہ مختلف ملٹنٹ گروپس نے خاص طور پہ اے ایم پی کو اور پیپلز پارٹی کو اور کراچی میں ایم پی ایم کو, جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی لبرل یا سیکولر ٹلٹ رکھنے والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کو خاص طور پہ نشانہ بنایا تھا 2013 میں. لیکن پھر بھی الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد بہرحال ہم آگے بڑھے. 2018 میں صورتحال بھی اتنی زیادہ جو ہے نا آئیڈیل نہیں تھی اور لیکن پھر بھی الیکشنز ہوئے. تو اگر ہم ہسٹورک پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو سیکیورٹی ریزن جو ہے نا وہ اس کی بنیاد پہ الیکشن کو پوسٹ پون یا ملتوی کرنے کا کوئی ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن بہرحال بڑا چیلنج ہے جو رہے گا.
جیسے آپ نے کہا کہ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ 2008 میں تھے, لیکن کیا اس کے باعث جو اب حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اور خاص طور پر اب ایک صوبے میں زیادہ سچویشن خراب ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صوبے کی جو جماعتیں ہیں کیا وہ آزادی سے الیکشن کیمپین کر پائیں گی؟ کیا حالات ابھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ اپنے ووٹر تک جا سکیں, اپنی مہم چلا سکیں, جلسے کر سکیں, جو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے الیکشن سے پہلے, کیا وہ نارمل پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی دکھائی دیتی ہے خاص طور پر کے پی کے اور بلوچستان میں؟
نہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی ماضی میں بھی ان کے لیے مشکلات تھیں اور اب مشکلات میں مزید اضافہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں جماعت اسلامی کے امیر کے قافلے کے اوپر خودکش حملہ ہوا, اور ابھی جے یو آئی کے, ابھی یہ تنظیمیں ایسی تھیں جن پر پہلے اٹیکس نہیں ہوتے تھے, اب یہ اسلامی تنظیموں کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے جو کہ ایک نیا فینومینا ہے. تو یہ مشکلات تو بہت زیادہ ہوں گی, لیکن ہمیں ماضی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پھر بھی الیکشن کیس کی طرف جانا چاہیے اور کسی بھی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے. یہ چیلنجز تو ڈیفینیٹلی ہوں گے لیکن رسپانس جو ہے نا میرا خیال یہی ہونا چاہیے.
رائٹ رائٹ. اسمدر ابھی تھامس ویسٹ کی ملاقات ہوئی ہے دوحا میں, ان کے وفد کی اور طالبان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں بہت سی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں, یو نو وومن امپاورمنٹ ہے, اس کے علاوہ جو طالبان کا اسٹرکچر ہے اس میں جو ان کی اکنامک پالیسیز ہیں بہت سی چیزیں, اور اس میں دہشت گردی پر بھی بات ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کا ذکر کہیں نہیں ہے. ایک براڈ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں جو میڈیا نوٹ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ طالبان سے دوبارہ بات ہوئی کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا امریکہ طالبان پر کوئی دباؤ ڈالے گا کہ وہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کو حملے نہ کرنے دیں اور ٹی ٹی پی کے خلاف مؤثر کارروائی کریں؟ امریکہ کو پاکستان میں ڈیموکریسی, سٹیبلٹی اور اس الیکشن میں بھی انٹرسٹ ہے. امریکہ نے یہ بیان دیا ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہہ چکا ہے, وائٹ ہاؤس کہہ چکا ہے کہ ڈیموکریسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے, وہاں حالات بہتر ہونے چاہیے, نیا الیکشن ہونا چاہیے, لیکن اس سب کا تعلق کہیں نہ کہیں سیکیورٹی سے تو ہے.
دیکھیں دوحہ معاہدے کی روح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو مین گروپ آف کنسرن امریکی حکومت کے لیے تھا اور ہے وہ ہے القاعدہ. آج ایک سال ہو گیا ہے امریکی ڈرون اسٹرائک کو کابل میں جس میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کو مارا گیا. سو میرے خیال میں جب کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی بھی بات امریکہ طالبان سے کرے گا تو اس میں سر فہرست القاعدہ کا معاملہ ہوگا, پھر داعش کا معاملہ ہے. داعش کے بارے میں بھی ایک کنسرن ہے کیونکہ وہاں سے جو داعش کی افغانستان میں تنظیم ہے اس کے ٹرانس نیشنل لنکس اس سال وقتاً فوقتاً ثابت ہوتے آئے ہیں, اور پھر اس کے بعد آئی تھنک ٹی ٹی پی کا معاملہ اور جو ریجنل گروپس ہیں جس میں القاعدہ ان دی انڈین سب کانٹیننٹ ہے, جس میں ترکستان اسلامک پارٹی ہے, اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان ہے اور چند دیگر ازبیک اور تاجک جماعتیں ہیں, یہ عسکری تنظیمیں ہیں, آئی تھنک ان کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی ڈسکشن ہوگا. اور یہ کنسرن تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک طرح سے رہے گا اور طالبان کے سے اس بارے میں بھی سوالات ہوں گے.
رائٹ. عبداللہ صاحب, کمنگ بیک ٹو یو, ہم بات کر چکے ہیں اس بارے میں پہلے بھی, ابھی بھی آپ نے ذکر کیا کہ سیکیورٹی کی سچویشن کیسی ہے, لیکن بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ پارٹیاں جو ہیں ان کے ایکٹیویٹیز کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ہمارے رپورٹر ارشد محمد نے بھی یہ بات کی کہ وہاں کے پی کے کی پولیٹیکل پارٹیز کو لگتا ہے کہ کچھ خاص پارٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جبکہ کچھ پارٹیاں ایسی ہیں یا جیسے ان لوگوں نے کہا ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جس کی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, تو کیا یہ وہی صورتحال ہمیں دوبارہ نظر آ رہی ہے جو ماضی میں بھی رہی, اور بعض پارٹیوں نے یہی سوالات اٹھائے تھے اور شکایت کی تھی کہ ان کی ایکٹیویٹی کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں ایک بڑی پارٹی کو ہے؟
میں نے جیسے عرض کیا کہ 2013 میں خاص طور پہ اے این پی کو اور جو پیپلز پارٹی کو یا آپ کہہ لیں کہ جو لیفٹ ونگ کی پارٹیاں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے. میں آپ کے رپورٹر سے بڑے احترام کے ساتھ ڈسیگری کروں گا, اس وقت تو مذہبی پارٹیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس وقت پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. جس طرح سے داعش کی ایکٹیویٹیز پاکستان میں انکریز کر رہی ہیں اس کے بعد ان کے لیے سارے وہ جمہوریت کو کفر قرار دیتے ہیں, اور ان کے لیے جمہوریت میں حصہ لینے والی کوئی بھی پارٹی ہے وہ ایک نشانے پر ہے. تو یہ ایسی ڈسکریمنیشن مجھے نظر نہیں آئی نہ آئے گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے نا اب
عبداللہ صاحب آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے, صحیح نہیں آ رہی ہے. ویری کوئکلی اگر آپ دوبارہ ہمیں صرف 30 سیکنڈز میں یہ بتا سکیں کہ کیا جو پالیسی ہے سیکیورٹی پالیسی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کے الیکشن کے لیے کیا سیکیورٹی ایجنسیز تیار ہیں؟
اب میری آواز آپ کو صاف آ رہی ہے تو میں جی. ہماری جو سیکیورٹی کی جو پالیسیز ہیں میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ ریویمپ آنا چاہیے. ایک تو آؤٹ رائٹلی جو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے, میرا خیال ہے اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں نکلے. جتنی ریجیڈیٹی ہم نے دکھائی اتنے ہی جو ہے نا وہ ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے. ہمیں اگر دوبارہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بات چیت کرنے میں.
رائٹ. بہت شکریہ عبداللہ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اسمد یار آپ کا بھی, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شریک تھے اس گفتگو میں. محمد عاطف کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه این ساعت روایت امروز خوش آمدید. امید است که روزها و هفته های خوب را سپری کرده باشین. طبق معمول روزهای سه‌شنبه برنامه روایت امروز روی موضوعات مرتبط به زنان و وضعیت زنان در مجموع تحت حکم روایی طالبان در تقریبا دو سال گذشته و بررسی میگیریم مشکلاتشان، نیازمندی هایشان، دستاوردهایشان، چیزهای مثبت یا منفی که اتفاق افتاده برشان، سر از این مسائل صحبت میکنیم و همواره از مهمانان ما خانم ها میباشه. ما در برنامه امروز به زودی خانم نادره نهرینوال اونا را روی خط خواد داشتیم که اونا را از بغلان با خود میداشته باشیم. البته خانم نادره نهرینوال ببینم که روی خط هستن. خانم نادره جان روی خط هستن، سلام به شما، خوش آمدین.
نجوه جان عزیز سلام به شما و همکاران محترمتان.
تشکر از اینکه پذیرفتین دعوت ما را. البته برای شنونده محترم، خب به اسم شما مطمئنا آگاهی دارن، خانم نهرینوال یک مدت زیاده باعث رئیس شبکه زنا کار میکردن در ولایت بغلان، بعدا عضو بورد مشورتی اجماع ملی باعث انتخاب شدن و در اونجا فعالیت داشتن و یک مدت هم رئیس سیلو پل خمری بودن. ای که حال در چه وضعیت قرار دارن، چی میکنن، از خودشان بشنویم. نادره جان بازم خوش آمدین به برنامه. اول امیره برامه بگوین که فعلا کجا هستین و چی مصروفیت دارین؟
نجیب جان عزیز، اولتر سلام بر شما و خدمت همکاران عزیز شما تقدیم میکنم. من فعلا در جای امنتر هستم و میخوایم که با شما صحبت کنم. شما قبلا هم وظیفه ما را گفتین که من از طریق یک انتخابات که به اجماع ملی برای صلح بر افغانستان کار میکردم، یک مدت 8 سال رئیس سیلوی پل خمری بودم، یکی از فعالین حقوق بشر یا مدافع حقوق زن بودم. فعلا متاسف که در جایی هستم که کمی امنتر هسته.
خب پس شما وظیفه ندارین و کاری هم ندارین و درآمدی هم ندارین. به هر حال من میخواستم که در مجموع بر ما بگوین که یکی خودتان است، یکی که وضعیت زنان در ولایت بغلان در مجموع از چه قرار است، چقدر کسا در اوجه وظایف خود از دست دادن، همونطور که آگاهی کل داریم که با پس از آمدن طالبا مکاتب دخترا بالاتر از صنف 7 مسدود شد، دانشگاه ها مسدود شد و اکتداد زنا در سراسر افغانستان دستاشون از کار گرفته شده. در ولایت بغلان چی وضعیت است؟
نجیب جان عزیز، خو یک سوال واضح است برای تمام مردم، معلوم است که فعلا زنا همگیش بیکار هستند و این زنا در پنجوهای خانه خود هستند، هیچ جایی ندارن. و حتی کسایی که امارت مثلا که قبلا پیش از پیروزی که اینا کار میکردن به دولت، زنایی که زحمت بکشیدن، کارهای عرفوی میکردن، در مجموع کارمندای زن، چی طبقه مامور، چی طبقه کسایی که مثلا فعالین مدنی بودن، کسایی که در مؤسسات دولتی کار میکردن، اما فعلا کلشان خانه نشین هستن، هیچ کدام کار نمیکنن و اجازه برشان نیست که اینا بیرون از خانه باید کار کنن.
حداقل معاشاتشان برشان دادن میشه؟ یعنی طالبا خب اماره کم راشان صحبت کردیم، اونا میگن که معاشاتشان برشان دادن میشه. من میفهم که خانم های هستن که اونا خودشان تنها ناناور خانه های خود هستن، آیا معاشات خود دریافت میکنن یا نمیکنن؟ البته منظورم از کسایی که در ادارات دولتی کار میکرد، در مؤسسات خصوصی و یا این نهادها اینجا اینا که بود، خب اونا وقتی که مسدود میشن دیگه باز امکاناتش کمتر است که اونا باز بتانن او کارمندای خود که دیگه کار نمیکنن معاش بتن، ولی حداقل کسایی که در گفت شما گفتین در ادارات دولتی کار میکردن.
نجیبه جان عزیز، یک تعداد مؤسسات دولتی که فعالیت های خود داره، عواید داره، اوی در خانما میتونن که معاشای خود بگیرن. اداراتی که مثلا کار نداره، فعالیت نداره، خانما نمیتونن که در اوی داره معاش بگیرن. حتی اکثریتشان منفک هستن، در خانه هستن.
درست. البته خب پس اینا چی مخصوصا همون خانواده هایی که بیشتر هم اشاره کردیم که وقتی که اینا چی دارن امی ماششان برشان دادن همیشه و اینا تنها ناناور خانه بودن، چی رقم زندگی خود پیش میبرن؟
فعلا زندگی برای زنای افغانستان بسیار مشکل است نجیبه جان عزیز. زنا بیچاره از بیکاری رنج میبرن، زنا در حالت فقر قرار دارن. شما میفهمین که افغانستان 40 سال است که جنگ است. در این 40 سال جنگ در افغانستان چقدر خانما بیوه و بیچاره هستند. عاملین جنگ شما میفهمین که تمام اینمی رهبرای که به نام این و هان در افغانستان هستند، اینمی مردم ها هستند، قربانی های جنگ که هستند، اینمی زنای بیچاره هستند که امروز نمیتونن کار کنن. قبلا وقتی که اینا میخواستن کار میکردن در حکومت جمهوریت، در حکومت جناب دکتر صاحب اشرف غنی، زنایی بودن که از 14 واحد اداری ولایت بغلان 14 ولسوالی داره نجیبه جان.
بله.
زنا حتی اینا کسایی بودن که در اجماع ملی، در لوی جرگه، کسی که داخل ارگ ندیده بودن، اینمی زنای بیوه و بیچاره هم میرفتن، یک مقدار پولی برشان به نام سفریه و کرایه داده میشد، هم اجماع ملی را هم سر صلح اینا کار میکردن. متاسفانه که اینمی زنا امروز کلشان در خانه است. یک درد بزرگ برای تمام زنای افغانستان است. اینمی زنایی که شما پیشتر یادآوری کردین که اینا خودشان ناناور خانه بودن، امروز چی میکنن؟ همگیشان رنج میبرن از بیکاری، فقط در خانه هستن دیگه، جست عمل دیگه چاره نیست نجیبه جان عزیز.
بله. خب البته طالبا همیشه ایره گفتن که، یعنی ایره واضح تو نگفتن که ما حق ندارن خانم ها کار کنن یا دخترها حق تحصیل ندارن. همیشه مخصوصا در قسمت مکاتب و اینا گفتن که ما کار میکنیم، روی یک سیستم کار میکنیم و به زودی همیشه در دو سال همی گفتن که به زودی به زودترین فرصت مکاتب باز میشه و خانم هم ممکن دوباره با کارهای خود برسن تا وقتی که اینا شرایط به حساب خودشان مساعد بسازه. ولی در هر حال تقریبا دو سال شد میبینیم که هنوز هم مکاتب مسدود است و خانم ها نه تنهایی که، یعنی مکاتب باز نشده تو پانتون ها و دو خانم دختر خانم هایی که کارش دستشان از کار گرفته شده با امید ازی هستن که یک روز دوباره این اجازه داشته باشند برن دوباره کار کنن، اما دیدم میشه که روز به روز قیودات وضع شده میره مخصوصا سر خانم ها. آخرین تصمیم میره که حداقل تا حالی که باید داریم ای بود که اما آرایشگاه ها را در تمام ولایات افغانستان مسدود ساختن و گفته میشه که حدود 60,000 خانم وظیفه خود از دست داده. دمو قسمت هم گفته شد که اکثریت دو خانم ها کسایی بودن که فقط خودشان ناناور خانهشان بودن. در ولایت بغلان این موضوع چقدر تاثیر منفی گذاشت سر خانواده ها؟
خب نجیبه جان، ولایت بغلان یک ولایتی بود که اینجا طبقه کارگر، طبقه غریب در ولایت کار میکرد، وظیفه اجرا میکرد. اگر در یک خانه زن شوهر کار میکرد، اون زندگیشان پیش میرفت، اولادشان تحصیل میکرد، برای تحصیل اولادشان هم میتونستن که اینا از طریق نمی کار پدر مادر پیش برن. متاسفانه نجیبه جان، این دو سال است که مکاتب برای دخترها بسته است. از این جمله خودم مادری هستم که اینا تقریبا 3 دختر مطالبال باید 12 خود خلاص میکردن، اینا مکتبایشان در عقب مان، فعلا در خانه هستن، یک رنج بزرگ است. من نمیفهم که چقدر طالبا وعده میده برای جامعه جهانی، برای مردم افغانستان که مکاتب برای دخترها باز میشه، تحصیل دخترها باز میشه، اما متاسفانه که همین به وعده خود استادگی نکردن. مکاتب تا بال اعلان نشده، هنوز هم مردم در ولایت بغلان انتظاری را داره. ما یک چیز را که نجیبه جان برای شما میخواییم بگویم که من دو شب پیش در صفحه مجازی یک خانم دیدم که خانم خیلی از جمله خانمای بسیار نخبه است که دولت بغلان از دوره بسیار طفلیت با ما آشنا بوده، سنفی دوره مکتبم بوده، این بسیار با ما جالب تمام شده که اونه پریش آمد از صفحه مجازی دیدیم که در یکی از مکاتب شهر پلخمری باعث مدیره مکتب که مکتب زکور است ملاله جان دوجه تعیین شده، ملاله انصار تخلص میکنه. ما برشان از طریق همی فیسبوک تبریکی دادم. متاسفانه که ما میخواییم برای یک نفر نباشه، برای تمام زنای افغانستان و خصوص زنای ولایت بغلان که پیشتر براتان گفتم یک ولایتی بود که فابریکات تولیدی وجه فعال بود، مثلا سیلوی پلخمری، نساجی، فابریکی قند. اینجا خانما بگه نیم پیکر جامعه را زن تشکیل میده، واقعا که اینمی فابریکات نیمش زن بود نیمش مرد. اما متاسفانه کل زنای امروز در خانه هستن، اکتفا نمیکنه برای یک کرسی. ملاله جان باید تمام دخترها مکتب برای تحصیل خود ادامه بدن، تا چی وقتی دخترای بیچاره از بیکاری در خانه رنج ببرن.
بله خب شما خانم نادره جان، ما بیاد دارم که باری برای ما گفته بودین که نگران وی بودین، شما گفتین 3 دختر دارین، دخترهای خود شما از درس و تعلیم فعلنده 2 پس ماندن. یک نگرانی دیگه بود خبرهایی می آمد که مخصوصا در ولایت بغلان طالبا را می گفتند که اینا خانه به خانه می ره و از خانه ها می پرسند که چند نفر دختر جوان دارن بین بالاتر از سنف بالاتر از سن 12 تا نمیفهم بالاتر از سن 12 یادم نیست که کدام تایم تا 35 فکر میکنم گفته بودن. آیا این چیز هنوز هم ادامه داره؟ آیا پشت در شما هم طالبا در را زدن؟ این نگرانی را شما داشتین دارین؟
نجیبه جان متاسفانه که با همین خبر شنیده بودم، اما تا هنوز اینا پشت در ما تختخ نزدن و یک فرم را به من آورده بودن که فرم باید خانه پوری شود که شما چند تا دختر جوان دارین یا مثلا دخترای شما چی کار میکنه، این معلومات از پیش را نخواستن. من این خبر را شنیده بودم، تعقیب خیلی زیاد کردم، دوستا و همسایه و وکیلای گذر خود وظیفه دادم، در گذر ما تو یک چیز نشدن.
درست. شما به خاطر از این که دوباره کارتان براتان سپرده شوه و این که مشکلات زندگی دارین اینا، آیا خودتان تماس گرفتین با مسئولین از اونجا، کسایی که معلوم دار در رأس طالبا هستن، آیا تماس گرفتین با خانم های دیگه، صحبت های کدین نکدین به تماس هستین؟ خانم های دیگه کار میکدن و همشان مشکلات دارن، با در نظر داشت از اینکه شما خودتان یک خانم فعال بودین، مدافع و هستین مدافع حقوق زن و ایره میفهمین که مشکلات بسیار زیاد داره، اما تو رو گفتین زنها در اونجا، آیا تو رو به تماس شدین که از اینا با هم میبینین؟ اول خودتان با مسئولات باز با مسئولین ولایت به تماس شده این نشده این؟
نجیبه جانی خب من پیشترم برتان گفتم که اینا خب واضح است که با خانما صحبت نمی کنن و اینا زمینی ملاقات بر زنها تا فعلا ندادن، ده هیچ ولایت ندادن، تا در مرکز ندادن، اینا نمی خواهن با زنها صحبت کنن. باز ما خب اصلا جرعتی گپ هم نداریم، مگر جرعتی گپ هم داشته باشیم ما فکر نمی کنم برای ما موقعی را بتن که ما امرایشان صحبت کنیم. بله با خانما ما به تماس هستم، امرای خانما گپ می زنم. من تا یه گپ دیگه تا هنوز پیشنهادم اگر ما بخواییم که بکنیم، من یه 100% براتان میگم که منظور نمیشه، به اساسی که اونا نمیخواین که با خانما صحبت کنن، میگه خانما در خانه باشه، خانم بی محرم باید نبیه، و تو نمیشه ولی افغانستان زیادتر زنها بیوه هستن.
بله.
بیچاره هستن، اینا نمیتونن که محرم از کجا پیدا کنی، یک نفر هیچ کس در خانه نیست، خودش یک زن است، او میخواد بره با یک کسی صحبت بکنه، اینا موقعی رو نمیده. یک سوال دیگر که پیشتر شما کردین در قسمت آرایشگاه بود، آرایشگاه را خودتان میفهمین نجیبه جان عزیز که اینمی کسایی که آرایشگاه کار میکردن، یک آرایشگر نزدیک خانم است، خانم بیچاره هم خانه کرایه داره، ضمن اینکه خانش کرا میته و مادر 6 است و شوهرش است. متاسفانه که اینمی بیچاره خانم هم در جمع اینمی آرایشگاه است که فعلا بیکار است و در خانه است، و یک تعداد آرایشگاهی که مثلا در شهر نو کابل هستم، گپی ها تا 70,000 و یک لگ است. اینا رو هم خدای هدایت نیکی بوده که یک جوان امروز در افغانستان فقر دامنگیری تمام مردم افغانستان است. نجیبه جان، نه تنها از زنا، از جوانا امروز اکثریت خانه رو ایلا کنید که دخترا نام خدا 10 تا 15 تا 8 تا 9 تا از دو تا مادر، اما اینا کلشان به یک سنی که باید اینا رو سی کنه از فقر از بیکاری، یک بچه جرأت ایره نمیتونه که در خانه خواستگاری بره یک دختره بگیره. وقتی که نمی بچه بخواهی که نمی دختره بگیره، از یک طرف پیسی آرایشگاه بلند، از طرف دیگه تویانه گذاف. یعنی واقعا یک درد سر برای تمام مردم افغانستان، به خصوص برای جوان ها است. آرایشگاهی که واقعا کار میکنن و زحمت میکشن، نانوور خانه هستن، این بیچاره هم دمی ردیف سوخته. این همسایه ما کارایشگر است نجیبه جان، من فکر نمی کنم که تو یک زن باشه مثلا که یک عروس به حد قیمت آرایش کنه که تا 50,000 پول افغانستان باشه یا 30,000 باشه. نظر به اقتصاد یک فامیل همراهشان همکاری میکنن. در مجموع هدف ما سر تمام آرایشگران نیست، اکثریت آرایشگاه مشکلات اقتصادی خودان در نظر میگیره، از مردم هم در نظر میگیره.
بله، در قسمت آرایشگاه البته با یکی از متخصصین امور اقتصادی که صحبت کردم، اونا گفتن که ساختن آرایشگاه یک کار آسان نیست و کار یعنی سرمایه بسیار زیاد کار داره. تا اونا گفتن که $100,000 به کار داره، مثلا آرایشگاهی که در کابل ساخته شده، اینا ساخته شده اینقدر و شاید که آرایشگاهی که در کابل به او پیمانه ساخته میشه، ممکن است همونطور که شما گفتین مصارف بسیار مصارفش، یعنی وقتی که یک آرایش یا یک کس یا خانم میره اوجه برای آرایش، پول زیاد اونا را ازشان میخواه. خب موضوع دیگه که دخترای جوان است و اینا بچه ها توان پرداختی اما پول نداره، این دیگه باید خانواده ها خودشان دقیق شوان و بسنجن و فکر کنن سرش که مثلا یک پسر جوان یک آدم از خانواده خوب است، یک آدم تحصیل کرده است و او آرزو داره که با امرای دخترشان ازدواج کنه، اما توان پرداختی اما پول این مصارف نداره. بنابراین آیا این خوب است که امو مصارف ازش تیر شون و امی دختر خود ببانن که با مو جوانه که دلخواهش باشه و آدم خوب باشه ازدواج کنن، یا ای که دختر خود خانه نگاه کنن دیگه، هیچ برازی که کس پیدا نمیشه که قدر پول مصرف کنه سرش، باید گو باید خانه باشه و زندگیش امو رقم تیر شوه. ولی شما یک مسئله دیگر گفتین، آیا تر خانم هایم هست که اونا خودشان دمابین خانه خود یک آرایشگاه یک اتاق را بعد برازی که از در جاهای دیگه کشورهای دیگه تا در کانادا تا در امریکا هستن خانم هایی که اینا خودشان هم یک اتاق خانه خود به حساب آرایشگاه جور کردن، کستومرا داره، مشتری ها میرن پیشان و آرایش میته اونا را که ادقل از او درک میتونه که یک مقدار پول به دست بیرن. ای تو کسای هم در افغانستان هست یا در بغلان که شما در اوجه هستین کسای هم هست یا نی؟ اونا رو خب شاید اگر باشه مولی رو میخوایم از شما بپرسم که هست تو یک چیزی یا نی؟
نجیبه جان، بله، تمام آرایشگاه ها فعلا قبلا هم می که نمیتونستن در بیرون کرای پول مثلا زیاد بتن یا کرای دکان سرشان زیاد شوه، اکثریت یا در خانه هستن. بله، ها در خانه کار میکنن.
خب یعنی این کسایی که نال خانه کار میکنن، اونا رو خب طالبا مانع کارشان نشده، درست؟
نه خیر، در خانه تا بال اینا کدام کار یک سلمل انجام نداده که برن خانه اینا را دروازهاشون تختق کنه یا برشان بگه اک تولوی تا نپایان که آرایشگاه در خانه کار نکو. فقط فعلا محدودیتی ها در شهر بازار است، دکانایی که در شهر است بسته کردن. اینا باید همین کسایی که در خانه کار میکنه بر اینا باید مزایمت نکنن، چون اینا نانور هستن، کار کنن داخل خانهشان چی مشکل دارن؟ باید همی ها در کارشان ادامه بتنج بجان.
بله، با وجودی که یک موضوع خب نمیفهم که طالبا چیزی گفتن، یا معمولا وقتی که خانم ها را مانعشان شدن که از رفتن به پارک منع کردن، مثلا به حمام های عمومی منع کردن، از اینجا او دلیلشان این بود که اما به مو شرایط که لازم بود و مو قواعد و قانون و قواعد را که مقررات را که وضع کرده بودن که باید به اساس از او اینا عمل کنن، مثلا حمام ها اینا، او را پشت پا گذاشت زدن و نکردن، او را مراعات نکردن. بنان مانی پارک ها را نمیفهم که در پارک ها چه مشکل بوده. من شخصا خودم دقیقا دلیلی که از طرف طالبا گفته باشه می که درست اجابه خانم ها مراعات نمی کردن، آن اونا کمتر که بار گفته شده که از آرایش غلیظم و اونا مخالفش هستن، ولی در قسمت آرایشگاه ها خب حتی در زمان رژیم سابق هم آرایشگاه ها یعنی مردها اجازه نداشتند که در آرایشگاهی که زنان نمیره، مردها با مو سلمانی ها یا بله. که از خودشان می رفتن، اما وقت هم اجازه نداشتن حتی تا 20-30 قدمی خود آرایشگاه را
آرایشگاه اجازه نداشتن از بجان.
بله بله
مردا اجازه نداشتن که داخل آرایشگاه زنان نشود. بله. وقتم
امیر میگم که در اون رژیم سابق هم که رژیم جمهوری بود، یعنی آزادی ها بود تا حد، اما در مو وقت هم مردا اجازه نداشتن. بنان ای مشکل نیست که اونجا مرد میرفت یا زن، و دقیقا از آرایشگاه ها گفته نشده. شما چیزی در اونجا برای یا دوستایتان کسایی که در آرایشگاه مثلا بیرون در مبین شهر کار میکردن، اونا بر از اونا گفته شده دلیلش که چی بوده که اینا بس مسدود کردن آرایشگاه را سرشون؟
اینا یک آرایشگاهی که من بهشون تماس گفتم بدون اینکه همسایه‌م است، کمی دورتر است، یک جای به نام شرنو میگن.
خب
اونا را که من بهشون تماس گرفتم، اونا گفتن بر ما یک یعنی یک بلاغیه داده که شما اول خودتان اجابه رهایت کنین، بعد پولی که میگیرین شما ایرا کمتر بگیرین، چیره را به اون شکل شما تغییر ندین که آرایش میکنین. اصلا من نمیفهم که همی طالبا همی آرایش یک آروس در آرایشگاه یا چی رقم دیدن. اینا میگن شما آروس تغییر چیره میتین، تغییر شکل میتین، آرایش باید به این شکل نباشه. ایره ای خانم کلش تلفنی بر ما گفته، من پرسان کردم که شما چی رقم گفته، بر ما گفته شده که اینی مثلا اینی رقم یک آرایش نکنین، آرایش باید به این شکل آرایش کنین، یک چیزی برشان داده گفته. اونا برای ما گفتن که برای ما یک ابلاغیه داده دیگه. ولایت بغلان شما میگوین نجیب جان که یک ولایتی است که در حکومت جمهوریت هم به او حدی اونا آزادی نداشتن که آل مثلا یک کسی یک مرد یا یک کسی داخل آرایشگاهشان شد و حتی به دامات اجازه نمیدادن. او قبلا هم همتو بود و آل هم همتو بود.
بله بله ایره ما شنیده بودیم. خب پس تو گفته بودن، گفته برشان که شما خودتان اول حجاب مراد باید بکنین، دیگه ای که آرایش نتین برای خانم طور آرایش نکنین که بالکل چریش تغییر میکنه، یعنی انتقادشان این بوده که شما طور آرایش میکنین که او بالکل چریش تغییر میکنه، و دیگه گفته
که
و دیگه گفته که پول کم باید بگیرین. خب ایگه پا را پیش از ایک آرایشگاه را بسته کنن برشان گفته بود قبلا، باز که اینا گویا به حساب طالبا مراعت نکردن، بنان مسدود کردن آرایشگاه را؟
نه خیلی نجیب جان، اینا را من که پرسان کردم که شما برتان چی وقتی پیام آمده، ای گفت بعد از ایک آرایشگاه بسته شد ما که پرسان کردیم مراجعه کردیم، شاید با کسی اینا گپ زده باشن، گفته باشن که چرا آرایشگاه ما بسته شده.
بله.
یا مثلا دلیلش چی است، به اینا برشان یک مکتوب یا یک کاغذ یک چیزی برشان آورده که شما به این شکل پیش برین. دیگه تا هنوز تصویب یعنی آرایشگاه ما می است که باید آرایشگاه ما باز شده.
خو پس یعنی جالب است، برای از اینکه معمولا همینطور است که پیش از اینکه یک تصمیم اتخاذ شود، تصمیم چون این چیزه مسدود کردن یا مانع شدن از امو کار یک گروپ، اول برشان گفته میشه که مثلا این همه چیزها را باید مراعات کنین، خودتان اجاب کنین، روی خانم یا عروس قدر تغییر ندین که شناخته نشه یک آدم بیخ یک چیز دیگه شود و پول کمتر بگیرین. اینال ایره ایتو نشد که اینا رو برشان میداد، باز اگر اونا مراد نکرده بودن باز مسدود میکردن. اما اینا اول مسدود کردن آرایشگاه را و باز برشان گفته که اینی کارا را. بنابراین ایتو آیا فکر میکنین امیدواری موجود است که خانمای آرایشگر با قبول همی شرایط ای آرایشگاهشان دوباره باز شود؟
فکر نکنم نجبه جان، مثل کمی مکاتب دخترانه را همه تو بازی میتن، شاید آرایشگاه را هم به می شکل پیش ببرن.
خب درست. خب دخترای شما حالی چی میکنند؟ خانه هستن؟ بله
بله نجبه جان، بیچاره بیکار هستن دیگه فعلا. در می شرایط پار قدر که کوشش میکنیم، یوام کورسا را از طریق همی واتساپ کورسای انگلیسی را دوستو کستم روشان درس میدن آنلاین. دیگه فعلا بیکار هستن نجبه جان، در خانه هستن مثل ما، همسال ما خانما که دخترایشان بودن بیکار هستن. به خدای واقعا همگی مردم از بیکاری از بیسوادی دخترای خود رنگ میبرن. این همی جنگای افغانستان، جنگای خانمانسوز افغانستان دلیلش کلش بیسوادی بوده. حال کلگی مردم به خصوص زنا تشویشی نمیره داره که از اولاد بیسواد ما چی جور شوه. تشویش مردم افغانستان فعلا برای نمیست که باید مکاتب باز شوه، تحصیلات عالی شروع شوه. نجیبه جان عزیز، ما یک چیزی را که بچشان دیده خود دیده، مخوا اکثریت وقت که شرایط خیلی زیق بود، مخوا از افغان از ولایت که بودم تغییر مکان کرده بودم، جای دیگه رفته بودم، ما که اصلا میدیدم بعضی اینا را که بیرون می آمدن خانمای خود را می آوردن، ما یا حجاب یا چادری یک چیزی داشتیم به یک ولایت دیگه. اینا را که میدیدیم وقتی که می آمدن خودشان نتو متخصص زن می پالیدن که ما خانم ما آوردیم که کدام دکتر اولادی رسایی یا مثلا کدام متخصص زن لایق است که من خانم من پیشش ببرم او رو تداوی کنه. اما امروز که من میبینم که اینا تحصیلات زنا را، مکاتب دخترانه را بند کرده، من افسوس به این میکنم که شما چطور به خانواده خودتان، به خانم خودتان، به اولاد خودتان توجه دارین، برای دیگه مردم ندارین. من میرم
شما وقتی که خانم نادره جان، شما وقتی که میگین اینا، منظورتان از طالب هستن؟
بله منظورم از طالب هاست که اینا خودشان زیاد کوشش میکنن که خانمشان پیش یک دکتر زن بره، دکتر زن بسیار لایق باشه. بله. اما برای دیگه توجه نیست، باید به امی فکر کنه که آینده افغانستان برای نمی زنها تعلق داره. بله. یک زن زمانی که مریض میشه او رو برای زن میبری یا برای مرد میبری؟ خوبترش همیست که برای یک زن ببری.
بله البته خوبی که دکتر لایق میپولیدن که خانمشان یا دخترشان یا اولادشان پیش یک دکتر لایق. البته ایره کلگیم یک چیز معمول است که هر کس میخواه که پیش یک دکتر لایق مراجعه کنه، مگر دیگه شما کاملا معقول و منطقی است که وقتی که اونام اگر جلوی تحصیل دخترها گرفته میشه، اگر او دختر نتانه که بره با فاکولته، بره نرس شوه، بره دکتر شوه، اینا پس 10 سال بعد دکتر و نرس زن نمیباشه. یک بسیار جالب است. من وقت بسیار کم مانده، من میخواستم که بخیلم یک سوال دیگه میخواستم ازتان بکنم، اما فکر میکنم که وقت برنامه تقریبا به پایان رسیده. انشالله باز در برنامه آینده بازم شما را زحمت میتیم. خانم نادره نهریوال جهان، سپاس از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه گذاشتین. سلامت باشین.
نجیبه جان، من یک تشکر خاص از شما و از برنامه شما دارم که امروز زناک به وضعیت، یعنی بسیار وضعیت بد اقتصادی قرار داره، زنای افغانستان حمایت میکنین، صدای زنای افغانستان بلند میکنین. جهان سپاس از شما و از همکاری همیشگی شما.
سلامت
باشین. خدا باشین نجبه جان عزیز.
سلامت باشین، خدا نگهدارتان.
همچنان سلام علیکم.